بیدارید در این حوزه و من تشکر از به سهم خودم به عنوان یک معلم کسی که بالاخره نگران همین قضیه هستم و فرمایشاتی که آقای دکتر سرخیز داشتن سلام عرض میکنم و استفاده کردم. یه نکاتیست که ایشون هم بخونه یکی از دلسوزن این حوزه است و یکی از صاحب نظران حوزه و فرمایشون هم متین و درسته، اما اینکه میفرمایید چه باید که من واقعیتش اینه که من قبول ندارم که زیر ساختی وجود نداشته باشه. یعنی من مطمئن هستم آموزش پرورش بخواد حذف بشه کنکور حذف شدنیست، وزارت علوم بخواد حذف شدنیست. یعنی اگر بگیم زیر ساخت فلان، مطمئن باشید 10 سال بعد، 20 سال بعد، 100 سال بعد هم شروع بکنیم که از همین روز و که هیچ کاری انجام ندادیم و نمیخوایم هم انجام بدیم، همون روز هم ممکنه کارشناسا بگن نیروی زیر ساخت لازم وجود نداره. بنابراین این عزم و اراده لازم اگر وجود داشته باشد، همین امروز هم شدنیست. این یه واقعیتی است که خود آموزش پرورشی دوستان ما هم میدونن، خود وزارت علوم هم میدونه، دیگه به اندازه کافی صحبت کردیم، خودشون هم میدونن که بخوان نه در رابطه با بس کنکور، در هر موضوعی در این مملکت بخوایم ورود پیدا بکنیم، همون روز که تصمیم گرفتیم ورود پیدا بکنیم میتونیم. اگر هم دنبال این بحثای این چنینی باشیم که زیر ساخت زمینه فراهم نیست، اونم هیچ فراهم نخواهد، چون همون روزی که میخوایم شروع بکنیم همون روز مشکلاتی خواهیم داشت، ولی خب به تدریج بالاخره این حل شدنی است در زمان. این بحث کلی است. اینکه میفرمایید یک رشته هایی هستن که اینم درسته، بالاخره اون 85% که بحث است رشته هایی هستن که آقای دکتر سرخیز هم فرمودن که اینا تقریبا به اصطلاح یواش یواش داوطلبان هم میدونن که هر وقت بخوان با هر معدلی میتونن برن و دوباره میان در همون 15% یا مد نظر هست بله. این قضیه به اصطلاح شرکت کنن. من برداشت کلی خودم اینه که البته یه نکته های سرخیز راجع به رشته های مهارتی فلان اشاره فرمودن، من خواهش میکنم که خودشون این اصلاح بفرمایید. اونم اینه که این بحثی که تو بحث نظام آموزشی تغییر پیدا کرد 633، این بیشترین به اصطلاح ضربه را به بحث مربوط به مهارتی زد. واقعیتش اینه که قبلا اینا یک سال کمتر میخوندن، این باعث شده بود که ترغیب داشتن که به دانشگاه فنی حرفه‌ای تکنسین آموزش های فنی حرفه‌ای برن به خاطر همون یک سالش که یک سال زود تردید رو میگیرن، یک سال این، اما بعد از اون اجراش خودشون هم چون انسان شریف و بزرگوار صاحب نظر میدونن که اون باعث شد دیگه حالا هنرستان و غیر هنرستان فرق نمیکنه، هر سه وقتی با هم دیپلم میگیرن طبیعی است که بچه ایشون هم باشه، بچه من و شما هم باشه،
رغبت میکنه به دبیرستان بره.
یعنی این خودش عامل شد برای اون بحثای مهارتی و فنی حرفه‌ای. خواستم فرمایش ایشون رو تکمیل بکنم. اما مجموعا باز هم دیر نیست، اما ما یه بحثی هست که یه بخش بزرگی را بیایید شما هم آقای راسخ اعتراف بفرمایید صدا سیما باید شروع بکنن تو بحث فرهنگ سازی و فلان. یعنی همین الان که من و شما با هم صحبت می‌کنیم، از یک شبکه دیگر رادیو و تلویزیون رو بازش بکنیم، می‌بینید دوباره یه مؤسساتی تبلیغ میشن. من نمیگم کارشون خلاف قانون است، اینم نمیگم مشکل مالی هست نیست، ولی در هر حال باید این که میگیم باید شروع بشه، یه بخش عمدهش همین، یعنی همین که بدونن از یک فروردین مثلا 98 دیگه در صدا و سیما مؤسساتی که می‌دونیم اینا ادامه تبلیغشه، نمیگم قانونی به نظام آموزشی ضربه میزنه، ادامه تبلیغشون از نظر صاحب نظران کارشناسان به این شیوه به ضرر نظام آموزشی است، واقعا اگر متوقف بشه مطمئن باشید مردم میبینن یه خبرهایی هست.
متوقف بشه یا شیوهش عوض بشه آقای میرزایی؟
حالا من اصلا تبلیغ مؤسسات هست اصلا تبلیغ مؤسسات. آخه کجای دنیا علمو به این صورت تبلیغ میکنه؟ ما پفک باید فرق داشته باشه دیگه. این که نمیشه که ما به جسارت نباشه، ما هم بالاخره هر چیزی که کالایی را میخوان مردم بیشتر بخرن اینجا هم بگیم برای اینکه بیشتر مشتری بیان شب و روز صدا و سیما، یعنی یه بخشش خود صدا و سیما باید شروع
کنه. واقعا میتونیم این کارو بکنیم آقای میرزاده؟ یا اینکه فکر میکنیم مثلا نمیدونم حالا چون رسانه رو گفتید دارم سوال میکنم، خب ابی نداره که به عنوان نماینده مجلس، به عنوان یک نهاد نظارتی، اینو از سازمان بخواید؟ مگه کار سختی است؟ حالا من رو آنتن بگم، اگر نهاد بالا دست بنده که مدیران هستن اگر این رو قبول نکنن، بنده که نمیتونم اجبار کنم، اما شما بایستی متقاعد کنید یا به لحاظ قانونی و نظارتی، یا بایستی القا بشه دیگه که آقا این تقدیر
این واسه صدا سیما از نظر قانونی خلاف نیست. این اول بگم
نمیدونم
کارش خب بالاخره یه بخش بازرگانی و فلان دارید، اون هر جایی که مجوز اون اول اون کسی که به اون مؤسسه مجوز میده اون باید حواسش جمع بشه که مجوز تبلیغ داد، صدا سیما میگه این کاغذشو آورده، نامشو آورده، مجوز تبلیغ داد. میخوام بگم که یه بخشش در هر حال خود صدا سیما باید واقعا کمک بکنه. اگر دلمون واقعا میسوزه که میدونم میسوزه، اگر میخوایم این عملیاتی بشه اجرا بشه، تا صدا سیما واقعا کمک نکنه تنها آموزش پرورش نه وزارت علوم نمیتونه. یه بخشی دیگر اون سازمانهایی که به اینا مجوز تبلیغ به این صورت میدن، اونم باید متوقف باشه. اینم یک بخش دیگه است. یه بخشش هم ما هستیم که اون نقش نظارتیمون رو باید بیشتر ایفا بکنیم، اینم درست است. ولی در هر حال در میان مردم شرایط متأسفانه اونقدر پیش رفته این قضیه که تو این بحث ها دیگه یواش یواش مثل مواد مخدر و فلان که شما اگر هر چی علیهش هم صحبت بکنی یه خبرایی میشنوی ناراحت میشه که میگم باز بچه‌ها این شد باز مسئله‌اش اینطوری شد. میخوام بگم که متاسفانه این افرادی که در این حوزه فعالیت میکنن اونقدر نفوذ پیدا کردن حتی تو مدارس ما از همون اول ابتدایی ما حتی به ظاهر هم بگیم جلوش گرفته شده است، عملا مثل اینکه در گوشی یواشکی بهش میگن که مثلا من نمیگم ها نمیتونم رسمیشو بگم ولی غیر رسمی برو ثبت نام بکن اگر بچه‌ات دوست داری. میخوام بگم یه فضای کلی فرهنگی باید در جامعه ایجاد بشه و همه بپذیرن که این به نفع بچهای ما و به نفع نظام آموزشی ما نیست. ما هم البته یه فراکسیونی شاید شنیده باشید الان یک هفته هست تشکیل داده به نام آموزش‌های مهارتی و بحثمون اینه که مهارت مهمه تر از مدرک تو مجلس الان این ورود پیدا کرد. بعد از این ممکنه چندین جلسات اینچنینی هم باشه، ممکنه تو صدا سیما هم مزاحم شما بشیم و ممکنه در کل اقصار نقاط نظام آموزشی هم این بحثو بکشیم که حتی اون دانشگاه‌های برتری که مدعی هستن اگر حاصل کارشون مدرک باشد نه مهارت و فارغ التحصیلش غیر از مدرک و غیر از معدل حرفی برای گفتن نداشته باشد، این در راستای نه سند تحول است نه برنامه‌های نظام آموزشی است. در هر حال یک کار بزرگی است که همه باید شروع بکنن، اما ظاهر قانون رو خب سازمان و سنجش مدعی است رعایت میکنه و همون شکل هم که ما امسال موفق شدیم که بگیم که آقا این 85% چه قرار بر اساس سوابق تحصیلی باشه تو دفترچه نیان، تو انتخاب رشته نیان، به نظر میاد قام بزرگی در اثر همین زحمات شماها این برنامه ها شد که شروع شد. لااقل منی که در شهرستان فلان دخترم هست پسرم هست و از اول تصمیم دارم تو پیام نور شهرم بچه‌ام درس بخونه، برم از حالا میدونم که لااقل یک روشنگری شد که نیازی به شرکت در کنکور نیست. یه مقدار این قضیه بیشتر تبلیغ بشه حداقل 85% راحتش میکنه.
ممنونم از شما آقای دکتر شرخی، چون فرصت کوتاه است حداکثر یک دقیقه اگر ناگفته باقی مونده تو این زمینه بشنویم.
من در تایید فرمایشات آقای دکتر میرزاده یه نکته رو عرض بکنم. بعضی از حرکت های ما، حالا من کلمه پوپولیسی نمیخوام بگم، به ظاهر فکر میکنیم که عدالت طلبانه است. ببینید ما نباید مگر تو این کشور مثلا الان به فرمایش ایشون 15% من فکر میکنم خطا کمتر از 15% مگه قراره همه 13 میلیون 14 میلیون دانش آموز ما پزشک و مهندس بشن؟ همین استعداد و توان رو مگه دارن؟ خب ما میباید نظام اداره تحصیل اصلاح کنیم، مثلا بعضی ها رو با توجه به سوابق تحصیلی اجازه ندیم اصلا در کنکور شرکت.
خب نه الان آموزش پرورش نمیدونه این قضیه رو، چرا نمیتونه به حرکت بیفته؟
اینو نمیتونه. آقای عزیزم میدونه که اینو نمیتونه عملا دیگه.
جان کلام رو آقای میزاده گفتم، من معتقدم با عرض معذرت این ساختی که ما میگفتیم نیست که زمان بر باشه 20 سال طول بکشه. نه آموزش و پرورش، نه سنجش که پشت کنکور قائم شده، اینها هر دو اراده‌ای برای مقابله با کنکور ندارن، فقط شعاره.
یک گفتمانی
که من
عضو هم میگم
هفت درمانی
گفتار دارم. خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر سرخیز، براتون آرزوی موفقیت میکنیم.
متشکرم.
زنده باشید آقای دکتر میرزاده، خیلی ممنونم.
خوب
عالیه. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
به هرچه به عید نزدیک میشیم و به فصل بهار، به سنت قدیم ایرانیان نزدیک میشیم که نو بریدن و نو پوشیدن هست. اینکه حتی خانواده هایی که بضاعت مالی اندکی هم دارن در ایام نوروز به واسطه سنت قدیمی ما نو می پوشند. این سنت که حتما حالا ولو یه جفت جوراب هم شده برای ایام نوروز برای خودت بخره، حتی اگر نمیتونی هیچ خریدی بکنی، یعنی نو پوشیدن، یه این سنت رو بایستی حفظ کرد، احیاش کرد، او رو ستود، او رو نگهبانش بود. سنت بسیار سنت خوبی است. در کنار اینها خب میوه هست، شیرینی هست، آجیل و خوشبار هست، کام رو شیرین کردن در ایام نوروز هست. گرچه خب خیلی از ما شهروندان ممکنه کاممون امسال عید شیرین نشه و نتونیم واقعا این کام رو شیرین کنیم، نتونیم از اون سنت ها و فرهنگ هایی که از گذشتگان به ما رسیده اونها رو احیا کنیم، پاس بداریم، به جهت اینکه خب نوسانات ارضی که از فروردین ماه امسال شروع شد تا الان رو خیلی چیزا اثر گذاشت. خب در کنار نوسانات ارضی در حوزه مثلا خوشبار هم ما اونطور که باید همراه و همدل نبود با ما، هم طبیعت در واقع یه قهر کوچولویی گرفت مثلا زمستان سال گذشته که خوشبار و چالش مواجه کرد، و همین که ماها متاسفانه اینجوری هستیم دیگه، پشتی که گرون میشه بادوم هم خود به خود گرون میکنیم، میگیم این با ما حسودی میکنه، ببر بالا، کشمش هم گرون میکنیم، توت خشک هم گرون میکنیم، و خیلی چیزای دیگه. حالا میخوایم در این باره با آقای علیرضا ارزانی ممقانی صحبت بکنیم، بگیم خب مردم نمیتونن آجیل بخرن، بعد چیکار کنن؟ مثلا به جای پسته و بادوم چی بگیریم شب عید؟ ولو مثلا حالا یک کیلو نمیتونیم بخریم، 200 گرم که میتونیم بخریم، که اینجوری نگاه بکنیم به قضیه، یا نه بگیم به جای آجیل و خشکبار بیایم این چیزایی رو جایگزین کنیم. آقای ارزانی ممقانی سلام، صبح بخیر.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما دارم، راسخ همکارانتون در رادیو و مردم شریف ایرانمون.
خواهش میکنم آقای ارزانی، حقوق کارمندای دولت و حالا کارگران که هنوز تکلیف روشن نشده، 400 تومان قرار اضافه بشه، یعنی کف 400 تومان به همه اضافه میشه. فکر میکنم پول مثلا 1 کیلو 600 گرم پسته باشه، درست میگم؟
خب وضعیت به گونه‌ای هست، خودتون میدونید که با توجه به این افزایش قیمتایی که داشتیم، در حقیقت افزایش قیمت نه، به نوعی میتونم کاهش ارزش پول ملی،
بله،
اینجوری بگیم که بهتره، چون این اجر افزایش قیمت در یک کالا بود میشد اسمشو بذاریم افزایش قیمت،
بله.
ولی وقتی در همه اقلام این اتفاق افتاده، نشون میده که در کشور اتفاقی چه افتاده، این که ارزش پول ملی پایین اومده.
چیز دیگه میخوام بگم تازه این افزایش هم سال آینده از اردیبهشت داده میشه، یعنی فروردینش که میره صندوق بازنشستگی برای کارمندای دولت، از اردیبهشت داده میشه. شب عید مردم برای آجیل و خوشبار چیکار کنن که این وعده افزایش حقوق که سال بعد محقق میشه، قطعا هیچ آجیل فروشی و خوشبار فروشی هم چک قبول نمیکنه برای اون برای سال، بنابراین شب عید مردم چیکار کنن؟ حالا حداقل کارمندا رو من مثال زدم، بقیه مردم که اوضاعشون شاید بدتر از اینم باشه، برای آجیل خوشبار چیکار کنن؟ میشه سنت رو تغییرش داد؟ میشه فرهنگ رو عوضش کرد؟ میشه به جای آجیل چیز دیگه بگیریم؟
خب حضرت عالی خیلی خوب بیان فرمودید، این سنت دیرینی ایرانی هاست و عید نوروز سابقه چندین هزار ساله در ایران داره. مردم دوست دارن شب عید سر سفرهشون، مثلا سر سفره نوروزیشون، آجیل خوشبار رو داشته باشن.
بله.
من میتونم از اینجا یه خواهشی از همکارای خودم بکنم.
بله.
که ما سالها در کنار مردم بودیم، از کنار این مردم ارتزاق کردیم، از کنار این مردم سود خوردیم، بیایم امسال یه چند هوای مردم رو داشته باشیم.
خب، این خیلی خوب آقای ارزانی، اما سوال اینجاست، شما به جای اینکه این توصیه رو بکنید، نمیتونید رایزنی بکنید مثلا پسته وارد کشور بشه که ارزون بشه؟
ببینید ما این بحثا رو انجام دادیم، متاسفانه به لحاظ اینکه ما خب واقعا امسال استثناء شد دیگه، هم افزایش قیمت داشتیم، هم کاهش تولید داشتیم، همه اینا دست به دست هم داده،
متاسفانه که از مهر و آبان این افزایش قیمت بوده.
بله عرض میکنم دیگه،
یعنی مثلا میشد میشد مثلا تو همون مهر و آبان رایزنی کرد، مثلا پسته وارد کشور کرد، قیمت رو آورد پایین، این کارو نکردیم. حالا این کارو نکردیم، الان داریم توصیه میکنیم به همکاران، مثلا روبروی همین سازمان خودمون صدا و سیما، یه آجیل فروشی خیلی مشهوره که اصلا گردشگرها و توریستا و اینا همه میان اینجا خرید میکنن، یعنی این اینجا وقتی وارد میشی از در خود صاحب اون مغازه به تو پسته تعارف میکنه که حتی اگر نخریدی میل کن، اما اگه میل بکنی بخوای خریداری بکنی، مثلا کیلو 230,000 تومان آدم اصلا جرئت نمیکنه وارد مغازه بشه. آیه ارزانی، حالا ایشون مثلا توصیه برمیداره، من مثال میزنم ایشون رو ها، نوعاً دوستان دیگه، آیا توصیه برمیدارن که خب حالا مثلا پسته 240 تومان رو بدن چند؟ بدن 170 تومان، بدن 150 تومان، بازم گرونه آیه ارزانی، چه باید کرد؟
ببینید اصل موضوع همینه، درام راسخ، اصلا بحث جرانی رو نداریم، اصلا واقعا جنس جرونه، این که جرانی در کشور اتفاق افتاده.
بله.
ما خواهشی چه داریم که همراهی کردن با مردم،
همراهی
خودش حس خوبه.
خب چجوری همراهی
کنه؟ این حس خوب، این که مردم بتونن به آجیل فروشی ها واقعا مراجعه کنن، این که آجیل فروشی ها بتونن از سود قانونیشون تخفیف بدن، این که به قول فرمایش ما نمیتونیم ما چه بیایم از زیر که خرید ما یا به ضرر چه جنس بدیم، مثلا همچین چیزی امکان نداره. در اقتصاد دولتی ایران ما هم که ما بارها این موضوع رو مطرح کردیم که آقا وضعیت آجیل خوشبار امسال اینجوریه، بله. میشود کار کرد، میشود کمک کرد. این که شما میفرمایید که واردات انجام بشه، خب واردات تست میخواد با دلار انجام بشه،
بله.
خب با دلار تند عجب
الان که عرضه میکنم پیشتر میشد این کار رو کرد،
پیشتر هم عرض میکنم. ببینید با چه دلاری میخواست واردات انجام بشه؟ با دلار 4200 دلار برای 4200 برای مایحتاج عمومی مونده. با دلار اگه میخواست دهمون 12 تومن رایج در بازار میخواست واردات انجام بشه، خب پسته ما ارزونتر از پسته خارجیه. این ببینید واقعیت موضوع اینه که ما باید قبول کنیم که ارزا در کشور ما شده ارز 12 تومن و 13 تومن و حالا نمیخوام نرخ بذارم 11 تومن. با این ارز الان شما هر جنسی رو وارد کنید قیمتش همینه، با دومش و جردوش و هر کیشو وارد کنی همینه. تازه در کشور ما با این ارزا اگه مقایسه کنیم این قیمتش متعادل تره. من پیشنهادم زور دیجی بود به دولت، این که ما میتونستیم عوارضی رو برای صادرات بذاریم، چه بگیم آقا صادر کننده شما خواهد جنسی رو صادر کنه اینقدر عوارض
آخه نمیشه جلوی صادرات رو ممنوع کرد، خودش رو کشته اون صادر کننده.
ما ببینید ما زحمت چشیدیم
بالاخره عوارض که بذاری یه جورایی ممنوعیت پنهان دیگه. حالا اون کسی که صادر کننده است آقای ارزانی سالهای سال گشته یه بازاری رو پیدا کرده،
بله سهم بازار ایجاد کرده، خود زحمت کشیده. ما نمیتونیم بازار خارجیمون رو به خاطر مصرف داخلی از بین ببریم.
یعنی الان توصیه‌تون فقط همینه آقای ارزانی؟
ببینید
یعنی از سود قانونیشون بگذرن فروشنده ها؟
از سود قانونیشون نگذرن، تخفیف بدن، کم کنن.
چقدر سود قانونی فروش آجیل خوشبار؟
ما سود قانونیمون 19 درصده. ما پیشنهادمون بوده که بتونن اینو نصف کنن، 7 درصد تخفیف بدن. این تنها چیزی بود که ما تونستیم انجام بدیم.
و مردم هم به جای مثلا 1 کیلو برن 200 گرم بگیرن مثلا.
اصلا بحث همینه. این ناخواسته اتفاق افتاده. ببینید این ناخواسته اتفاق افتاده. شما چه پارسال 2 کیلو خریدین، امسال 1 کیلو خواهین خرید.
ما اتفاق پارسالش هم 2 کیلو نمی‌تونستیم بخریم.
پارسالش
جدی عرض می‌کنم. پارسالش هم نمیشد، پارسالش هم هلوش 80-90 تومن پسته خوب بود واقعا، حالا یا سایر اقلام خشکبار.
خب
حال یعنی الان ما الان وارد مثلا یه مغازهی بشیم پسته کیلوی 230-40 تومن 220 تومن، حالا بعضا تو این نمایشگاه بهار رو 160-70 تومن هم هست، اونا یعنی 7.5% دارن سود میگیرن میدن؟
اونها نه، توی نمایشگاه ما سودمون سود قانونیمونی که تو نمایشگاه داریم عرضه میکنیم 10% 10% سود قانونی داریم تو نمایشگاه لحاظ میکنیم. راه های دیگه ای نداریم. آره چه کار میتونستیم بکنیم؟ واقعا این فقط یک ما تخفیفی که داریم میدیم، تخفیف ما تخفیفی نیست، تخفیف خیلی جزئیه. فقط این حس خوبه است، این که همراهی مردم بودن، همراهی کردن با مردمه، چون کار دیگه نمیتونیم بکنیم واقعا. تو این وضعیت جرانی چه اتفاق افتاده ما میدونیم، ما یک کلم آجیل خوشبار رو داریم تولید میکنیم، بقیه اقوام زندگیمون عین مردم داریم تهیه میکنیم و میدونیم وضعیتیه. امروز شما در دل آجیل خوشبار هم گوش کنید که واقعا این فروش چم و این که مردم دارن چم میخرن، چمتر مراجعه میکنن، این درآمدهای چم، ما حداقل 20% تعطیل واحدهای سمتی رو داشتیم.
آقای ارزانی من نمیخوام البته به این قضیه ورود بکنم، اما واقعا مثلا این که خیلی هاشون محصولات از پارسال مونده رو دارن به این قیمت میفروشن، یعنی
نه 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 خیلی... امکان نداره آجیل خوشبار از پارسال مونده باشه.
تمام اینها بوداده میشه، دوباره فروش میرسه، انقدر تازه نمایی میشه که بیا ببین دیگه شما خودتون که این
نه 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 من ببینید، من به عنوان متخصص دارم خدمتتون عرض میکنم، اصلا امکان نداره، امکان نداره که آجیل پارسالی رو شما دوباره بو بدی یا نمیدونم اینو رنجش کنی، اصلا همچین چیزای شدنی نیست. اینها چیزایی هست در فضای مجازی مد شده بود.
نه من که با خیلیشون صحبت میکنم میگن بعضیا این کارو میکنن، یعنی آجیل از پارسال مونده خام رو دوباره بو میدن و مثلا پسته 60-70 تومن رو به 200 خورده قیمت میفروشن، حالا کمتر یا بیشتر. پس این که شما میفرمایید
در یک آجیل فروشی شما وارد میشید،
من با 5 تا 6 تا فروش من با 5 تا 6 تا فروشنده در این زمینه، خب تو یه قلم اگر تو 200% سود بکنی بس دیگه، حالا تو قلمای دیگه 10% سود کن، طوری نمیشه که. به هر حال میخوام بگم که شرایط دشوار وقتی میشه همه ابن الوقت میشن دیگه، میگن بذار ما هم از این وسط یه سود غیر متعارف ببریم. من به همه آجیل فروش‌ها این تعبیر رو نسبت نمیدم، اما خب بعضی این کارو میکنن دیگه و این متأسفانه رایج میشه بین همشون. ازتون ممنونم آقای ارزانی،
خیلی بزرگوارید،
روز بسیار خوبی داشتید، از توصیه‌تون هم خیلی متشکرم،
ممنونم، زحمت کشیدید،
زنده باشید، ان شاء الله
خواهش می‌کنم، خدا حافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب امروز روز درختکاری است. آقای مسعود تجریشی معاونین محترم سازمان وزارت محیط زیست رو خط ارتباطیمون هستن، در این باره باشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای تجریشی خدمتتون سلام میکنم.
منم خدمت جناب عالی جناب راسخ و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
داشتم فکر میکردم آقای تجریشی که این کار فرهنگی که خب دیر زمانی است در کشور ما آغاز شده، روز درختکاری و تقویم هم به عنوان یک روز ملی نام گرفته و دیگه تبدیل به یک فرهنگ شده، شکر خدا همه تقریبا این کار رو، تقریبا همه اونایی که بتونن این کار رو انجام میدن، درختی که رایگان در اختیارشون قرار داده میشه و یه جوری دوستداری محیط زیست به وجود میگه. با خودم فکر میکردم، گفتم ما 80% تالاب هامون خشک شد، کاش فکری برای تالاب هامون میکردیم، کاش فکری برای دوستان قدیمی و صمیمیمون میکردیم که الان خشک شدن و دیگه زبانی برای سخن گفتن با ما ندارن. یه مدت از روز درختکاری و مجموع اقداماتتون بگید آقای تجریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به هر نکته‌ای که شما اشاره فرمودید، درخت کاری وقتی که ما راجع بهش صحبت می‌کنیم می‌شود منابع طبیعی، می‌شود طبیعت، می‌شود اون چیزی که امانتی است که خداوند در دستان ما قرار داده بین اعضای بدن که ما به هر حال بعد امانت داری بکنیم. طبیعت هم به همین شکل است. وضعیتی که تالاب ها شما در کشور بهش اشاره کردید، خب یک وضعیت خوبی نیست. کلا وضعیت منابع آب ما و نحوه استفاده از این منابع آب در کشور در شرایط قرار داده که خشک شدن تالاب ها باعث می شود که ما گرد و خاک داشته باشیم و این گرد و خاک می تونه هم در شهرها و هم در روستاها مشکلات زیادی رو برای مردم ایجاد بکنه. این حفظ طبیعت و این روزهایی که ما به عنوان روزهایی نشانه می کنیم که بتونیم محیط زیست رو قضی بیشتر راجع بهش صحبت بکنه و اهمیت محیط زیست، تلنگرهایی هستش به ما برای اینکه ما بتوانیم در قالب روز درختکاری به تالاب هامون فکر کنیم، به منابع آبمون فکر بکنیم و اینی که وجود تمدنمون برمیگرده به اینی که این نعمت ها رو به درستی و خوبی ازشون استفاده بکنیم.
بله آقای تجریشی، در واقع میشه گفت کاشت درخت یه جوری میشه گفت بهش بگیم آبخیزداری، یعنی عمل حفظ آب در خاک. چطور میشه این کار رو برد به سمت اینکه خب مثلا بگیم آقا تو فلان منطقه فلان شهر درختهای کاشته بشه که آب دادن به اونها یک روش خاصی بخواد، خیلی سخت نباشه، مردم رو فقط به کاشت درخت عادت دادیم، به حفظ درخت هم عادت بدیم؟ چطور میشه این فرهنگ رو ایجاد کرد؟
اول از دونستن اینه که واقعا ما در یک منطقه هستیم، درست آب نداریم ولی بوته‌زار هم میتوان کاشت و خیلی از درخت ها ما داریم که اینها آب کمی نیاز دارم. همون که شما اشاره کردین، اگه من بتوانم پوشش گیاهی خوبی رو مستقر بکنم بر روی زمین، همیشه این امکان وجود داره که من بتونم در زمان بارش ها آب رو هم به داخل زمین وارد بکنم و در تابستان ها به عنوان آبهای زیرزمینی از اون استفاده کنم.
الان برنامه داریم آقای تجریشی که مثلا به شهرداری ها بگیم که به مردم اینجوری انتقال بدید، این اطلاعاتو بدید، دارید برنامه تو این زمینه؟
متاسفانه نیست. ما وقتی راجع به درخت صحبت میکنیم و منابع طبیعی صحبت میکنیم و نحوهی که ما میتوانیم از آب و خاک و گیاه استفاده کنیم، متاسفانه ما این آموزش ها رو نمیدیم. ما الان در قانون داریم که هر صنعتی که ایجاد میشه بعد 10-25% از سطحش رو درختکاری بکنه. ما الان تبدیلش کردیم به ایجاد پوشش فضای سبز و بعد اون اومدیم گفتیم متناسب با گیاهان بومی که به آب کمی نیاز داشته باشن. پس ما اگه بتوانیم این اصل رو که باید پوشش گیاهی مستقر بشه رو به جای اینه که حتما یه درخت کاشته بشه رو جا بندازیم و متناسب با وضعیت منابع آب هر منطقه بتونیم آن استفاده کنیم، کمک زیادی میکنه که به اون اهدافمون برسیم.
خیلی متشکرم آقای مسعود تجریشی از معاونین محترم سازمان وزارت محیط زیست، براتون عرض موفقیت میکنم. خواهش میکنم، خداحافظ باشین ان شاء الله. خب به پایان برنامه این هفته صبح گفتگو رسیدیم. امروز چهارشنبه 15 اسفند، 28 جمادی الثانی، جمعه اول رجب آغاز میشه. به به عید ما در ماه رجب، در دل ماه رجب خواهد بود، ماه فرخنده و پرخیر و برکت و ماه نوروز و آغاز فصل بهار الهی که برای هممون سرشار از شادی باشه. این تقارن‌های بسیار عالی ورود به ماه رجب رو پیشا پیش به شما تبریک میگم و از همه شما ملتمس دعای خیرتون هستم. خداحافظ. ارادتمند شما راسخ.
همراه بودید 85 دقیقه با مجله تحلیلی خبری صبح و گفتگو. برنامه زنده صبح و گفتگو تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که در جریان آخرین اخبار اقتصادی و سیاسی قرار گرفته باشید. در نوبت نخست کاری رادیو گفتگو در نیمه اسفند ما با شما هستیم تا ساعت 14:02 بعد از ظهر. امیدوارم که بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با ما همراه باشید.
دل ترانه خونه، دل من ترانه خونه، چرا بی تپش بمونه دل این ترانه خونه؟ وقتی آسمون قفس شد، باز هوای قصه پس شد، دم آخر سهودن یه ستاره هم نفس شد. ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه. تو به رویانت سپردم، خاطر بردم شبا رو دونه بدونه، تو چشای تو شمردم. نظر این حالتو باشه، قصه دنبالتو باشه، اگه گاهی نگرونی دل من حالتو باشه. ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه. اگه بغضو بشه خندی، میشه پشت پرده را دید، میشه دست غم و رو کرد، اگه عشقو بشه فهمید، میشه تردید و سفر کرد، عمرو با حادثه سر کرد. وقتی با یه عشق ساده بشه خستگی رو در کرد. ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه. دل ترانه خونه، دل من ترانه خونه، چرا بی تپش بمونه دل